درس اصول جلسه 61 امروز هفته 11402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در باب اصول ما داشتیم روایات رو میخوندیم. خب 9 تا روایت داریم در باب تسامو در ادله سنن. خب از کجا جرأت دار شدیم که همه رو بخوانیم؟ حتی ما سندهاشو خیلی دیگه دست نزدیم و بررسی نکردیم، ولی گفتیم در میان اینها 3 تا روایت صحیح السند و موثقه وجود داشت که مرحوم آیت الله از ما آقای فلسفی تلسی کرده بود. روایات بعدی رو هم داشتیم مخوندیم در صفحه 81 آقایون 80 و 81 از کتاب شریف وسائل الشیعه چاپ آل البیت. بله، صفحه 80 شروع میشه، 80 81 و 82. رسیدیم به اون دوتا روایت آخری. دو روایت آخری باب را آوردیم. گفتیم آیت الله آقای محمد جواد فاضل لنکرانی حفظه الله تعالی در کتاب القواعد الفقهیه، البته ایشون فارسی بحث کرده، تقریراتشون هم فارسیه، ولی بعد به عربی تبدیل کردن، به عربی تبدیل کردن. نگاه کنید، احمد بن فهد فی عدت الدائی، حدیث 189 هست در مسلسل وسائل الشیعه. محمد فؤاد عبدالباقی کتابایی که تصحیح کرده در مصر همه را شماره گذاری میکرد روایاتش را، لذا صحیح مسلم را که تصحیح کرده همه شماره مسلسل داره. الان اهل سنت در چاپهای جدید روایاتشون همه ی روایات را در کتب روایی شماره مسلسل میزنه، لذا نمیاد بگه جلد چند صفحه چند فلان، میاد میگه مثلا زد میکنیم که حدیث شماره فلان دیگه. اگر 20 جلد هم باشه، الان ببینید عجیب روی آثار حدیثی کار میکنن. مسند احمد ابن حنبل آقایون در 45 جلد چاپ شده. مسند احمد ابن حنبلی که 8 جلد بوده، اینا چی کار کردن مگر؟ اونقدر پاورقی بهش اضافه کردن، اونقدر فهرست 7-8 جلد. آیت الله سید احمد مددی این جمله را فرمودن یک شب که خدمتشون بودیم سفر در قم، فرمودن که سنی ها یک آقایی را نام بردن که گفته مثلا عربستانی بود، گفته شیعه در تمام علوم اسلامی یعنی در حدیث و فقه و اینا از ما عقبه، جز در اصول که اصول از ما جلوه و باید در اصول هم کاری کنیم که بزنیم جلو. و اونا الان به فکر تجدید علم اصول افتادن، لذا زکی المیلادی یک عربستانی است، یک کتابی داره به نام تجدید اصول الفقه. این کلمه تجدید تقریبا از 100 سال پیش در مصر رایج شد که چیکار کنیم که علم اصول اهل سنت تجدید بشه، دوباره فربه بشه، را بیفته. بله الحمدلله. خب ملاحظه بفرمایید، احمد بن فهد از علمای بزرگ اتباع علامه حلی است، یعنی از متأخرینه، متوفای 845، صاحب کتاب شریف المحذب الباره که ما اینجا آوردیم، اینا اینجا آوردیم و یک مقدمه، نه نیازی نیست، مقدمه را ازش خوندیم. مرحوم احمد ابن فهد حلی متوفای 845 که یک فقیه بسیار بزرگه و شخصیت برجسته است، یا همون 841 درسته، 841، ایشون شرحی داره بر مختصر النافع، خیلی شرح جالبیه واقعا از نظر سلیقه. این بزرگوار خیلی آدم با سلیقه است. یک کتابی داره در باب ادعیه به نام عدت الدائی. دائی یعنی کسی که دعا میخونه، میخواد خداوند را بخواند، خواننده هست، ادائی. حالا عده یعنی زاد و توشه، عده، نمیگیم عده و عده اونها زیادن، عده یعنی تعداد، عده یعنی امکانات، عده، عدت الدائی. این کتاب کتاب دعاها را ذکر کرده باشه نیست، یعنی شما مثلا دعای کمیل تو این کتاب نمیبینید، دعای زیارت نمیبینید، مثلا اینجور چیزا را نداره ها. اونا را باید از کتاب های دیگه مثل مصباح کفهمی، مثل مصباح شیخ طوسی اینا پیدا کرد، مثل اقبال سید ابن طاووس. این کتاب درباره آداب دعاست، آداب دعا. مثلا ایشون معتقده، میگه دعا را باید با صحیح بخوانیم، با اعراب صحیح بخوانیم. اگر کسی با اعراب غلط بخونه دعا نیست دیگه. چون ائمه علیهم السلام فرمودن اعربوا احادیثنا فإنا قوم فصحا. بعدشون در اونجا میگه آقا اعراب احادیث اهل بیت رو باید صحیح بخونیم، چون گاهی خیلی تغییر میکنه معنا. بعد یک مثال میزنه، میگه شما نگاه کنید حدیث زکات الجنینه زکات امه، اگر این رو میشه دو جور خون، زکات الجنین زکات امه. اگر مبتدا و خبر بخونیم معناش اینه که هر دو معرفه هستن. علمای بیان میگن اگر مبتدا و خبر معرفه باشه حصر میرسونه. این خیر از ذات التقوا، یعنی فقط تقوا، چیز دیگه نیست. حالا اینجا معناش این میشه زکات یعنی تزکیه جنین، همون تزکیه مادرشه. گوسفند رو کشتن، از شکمش یک جنینی در آمد، همین مرده، ولو مرده هست، ولی چون مادرش رو تزکیه کردن درسته. توجه فرمودینه. اما بعضی از علمای اهل سنت گفتن آقا ما میتونیم منسوبم بخوانیمش، بگیم زکات الجنین زکات امه. اگر زکات بخونیم منسوب است به کاف مقدر، یعنی که زکات امه، که زکات امه، یعنی در حقیقت بچه در شکم مادر اگر مرده بود حرام، زنده بود مثل مادرش تزکیهش کنید. ببینید فتوا چقدر فرق میکنه. یک مثالی که ابن فهد میزنه و ما در کتاب تأثیر ادبیات بر فقه این رو آوردیم و توضیح دادیم، در حقیقت زکات الجنین زکات امه. احمد ابن محمد ابن فیومی شافعی متوفای 770 در کتاب المصباح المنیر در کلمه زکات، زکات زکایذکو، همین حدیث رو میاره، چون این کتاب فقهیه، در حقیقت لغات کتاب فقهه، یعنی المصباح المنیر شرح لغات فقه. آقای اسمش هم روش نوشته المصباح المنیر فی شرح غریب شرح الکبیر. نگاه کنید چقدر کامل. شرح کبیر منظور چیه؟ شرح کبیر منظور شرح فتح العزیز است. کتابی داریم در فقه شافعی به نام فتح العزیز، شرح مبسوطی است بر وجیز ابو حامد محمد غزالی متوفای 505. این قزوینی که آمده این شرح نوشته کتاب الوجیز را، دو تا شرح داره، یکی شرح مفصل یکی شرح مختصر. شرح مفصلش به نام فتح العزیز معروفه، منتها اهل سنت چون عزیز را صفت قرآن میدونن لذا فتح العزیز بهش نمیگن، میگن شرح کبیر. و قبلا گفتم آقایون علامه هلی در کتاب تذکرت الفقها از این کتاب خیلی استفاده کرده، لذا شما الان تذکره برید بردارید، پاورقی های تذکره مخصوصا در کتاب های معاملات همش از کتاب الفتح العزیز همین قزوینیه، قزوینی که فقیه شافعی بود. و شوافع دو تا فقیه معروف دارن که بعد از اون که اگر مسئلهی در آثار شافعی نبود، یعنی در آثار محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 نبود، میگن به این دو فقیه مراجعه کنید، یعنی به ابو زکریا یحیی بن شرف نواوی صاحب المجموع و به قزوینی صاحب الفتح العزیز. البته باز نواوی رو مقدم میدارن بر این قزوینی، میگن اینا ملاک ها و قواعد فقه شافعی در دست ایناست. ببینید دوستان عزیز اینطوریه، در حقیقت شافعی هم که رئیس مذهب شافعی است متوفای 204، اشعارش علامه امینی در جلد 7 القدیر آورده درباره امیرالمومنین علی السلام، فوق العاده اون چنان حضرت علی را مدح میکرد که هارون الرشید بدش آمد، غضبش کرد، او را از بغداد تبعید کرد به مصر و رفت به مصر و در اونجا فقهش عوض شد. میگن بیعه تاثیرگذاره در فتواهای محیط. شافعی وقتی بغداد را با او که بغداد خیلی شهر با عظمتی بود در اون دوره ولی رها کرد و رفت به مصر و تمدن مصر را دید، اصلا فتواهاش هم عوض شد. کتاب عدت و دایی مرحوم، ببخشید، المصباح المنیر را داشتم میگفتم، المصباح المنیر فیومی متوفای 770، شرح لغات فتح العزیزه. آقا این یکی از کارهایی که اهل سنت مدام انجام میدن و ما شیعه نداریم، علاوه بر این که کتابها را خلاصه میکنن، یک شرح میدن، دو تعلیقه میزنن، سه حاشیه میزنن، چهار پنج میان لغات این کتابها را توضیح میدن. لغات فیومی آمده لغات کتاب فتح العزیز را توضیح داده، بعد اینا را به صورت یک جلد کتاب در آورده به نام المصباح المنیر. المصباح المنیر هم در حقیقت یک نوعی کتاب فقهی حساب میشه، چون یاقا که لغتدان نیست، یاقا فقیه به قول علامه شوشتری. به قول علامه شوشتری متوفای 1415 صاحب کتاب النجع فی شرح اللمعه، همون صفحات اول می نویسه در شرح کلمه کتاب، میگه که فیومی که لغتدان نیست، فیومی فقیه، لذا رو جلدش هم نوشته الفقیه الشافعی المقرئ، الفقیه الشافعی المقرئ. حالا از فیومی چی میخواستم نقل کنم؟ میخواستم نقل کنم فیومی میگه آقا زکات الجنین زکات امه درسته که دو جور خونده میشه، ولی صحیحش اینه که رفع خونده بشه. پس اینطوری نیست که هر سنی هم یار به فتح بخونه، نه، میگه صحیح اونیست که به زن بخوانیم. چرا؟ طبق یه قاعده اصولی. قاعده اصولی چیه؟ مگر ما دیروز و پریروز مدام تکرار نکردیم آقا اصل عدم تقدیر است؟ مرحوم استاد محمد رضا مظفر متوفای 1384 صاحب اصول الفقه میگه اصل عدم تقدیم داریم، اصل عدم تأخیر داریم، اصل عدم حذف داریم، اصل عدم مثلا فرض میکنیم اجمال داریم، اصل عدم اینا، تمامی اصول رو سرریز کنن ازش یک اصل در میاد به نام اصالت و ظهور، این قدرتمنده ها همه را شامل میشه. هر جا شما شک کردید که آیا حقیقته یا مجازه، بگو اصل عدم مجازه پس حقیقته. هر جا شک کردید که آیا اینجا لفظ در دو معنا استعمال شده، در یک معنا، اصل عدم استعمال لفظ در دو معناست، یک معنا مراده. هر جا شک کردید که آیا اینجا حذفی بوده یا حذفی نبوده، میگید حذف نشده، اصل عدم حذفه. و هاکذا عدم تقدیم، عدم تأخیر. پس بنابراین هر جا شک کردید که آیا متکلم خطا کرده یا نکرده، میگید اصل عدم خطاست. هر جا شک کردید که آیا قرینه‌ای بوده که در کلام فوت شده باشد یا نه، میگید اصل عدم قرینه. چند تا اصل شد؟ 7-8 تا شد. 7-8 تا شد. اصل عدم وجود قرینه، اصل عدم خطای آقای متکلم، اصل عدم تقدیم، اصل عدم تأخیر، اصل عدم مجاز، اصل عدم حذف، 6 تا اینجا شمردم. 6 تا. 2 تا دیگه هم بودا. اصل عدم تقدیر و اینا همه در حقیقت اصلهای جزئی هستن که دست به دست هم میدن و یک اصل به نام اصالت و ظهور را تولید میکنن. آقای او بفرمی؟
باشه، اگر اینجور باشه بعضی از آیات که ما مثلا در
تقدیر چیزی هست، بله، اونجا باز قرینه داریم. آقا ما من آمن الا وقت خاص، شما اگر قرینه ببینید احل الله البی میگیم اطلاق داره، اصل اطلاق است، تموم شد. ولی آقا یک مورد استثناء شده، حرم الربا اطلاق داره، ولی دو مورد استثناء شده، میگیم آقا خرید و فروش خنزیر دیگه احل الله البی نیست، خرید و فروش مثلا سگ احل الله البی نیست، سگهای، بله بله، بله، میگیم اصل عدم مجاز است، ولی اینجا قرینه داریم، دلیل داریم، پس تخصیص خورده. دلیلش اینه که عقل ما میگه دلیل عقلی میاد دلیل لفظی رو تخصیص میزنه. بله درسته فرمای شما، اینا در جاییست که قرینه برخلافش چی نباشه دیگه، اصالت و ظهور محقق. پس دوستان عزیز، احمد ابن فهده، ببخشید، احمد ابن محمد فیومی میگه بهتر اینه که ما مرفوع بخونیمش، زکات الجنین زکات امه. اینم مطلبی بود که از همون صفحات اول کتاب عدت الدعای نقل کردیم که در آداب دعاست این کتاب. میگه آقا یکی از شرایط مهم دعا صحیح خوندن دعایه، دعا رو باید صحیح بخونیم. بعضی وقتای طلبه های ما دعا میخوانن که اصلا آدم خجالت میکشه، یعنی عوام الناس بهتر از ما میخوانن، اوقد اشتباه اوقد خطا. قال روى الصدوق، مرحوم احمد ابن فهدهلی میگه قال روى الصدوق، صدوق روایت کرده از کی؟ عن محمد ابن یعقوب، از مرحوم ثقة الاسلام کلینی. چون صدوق متوفای 381 با دو واسطه آقایون از کلینی نقل میکنه، متوفای 339 گاهی هم با یک واسطه. ببینید استاد کلین، استاد صدوق همون سالی بعضیا میگن فوت کرده که کلینی فوت کرده، یعنی مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید. در البته ایشون معروف و مشهوره که در 343 فوت کرده نه 339، ولی کلینی در 339 329. پس مرحوم محمد ابن الحسن ابن الولید در 334 فوت کرده، کلینی در 329 و مرحوم پدر صدوق علی ابن باوی هم در 329. روى الصدوق عن محمد ابن یعقوب، از کلینی. آقایون مرحوم صدوق از کلینی خیلی کم روایت میکنه، مثلا در کتاب من لا یحذره الفقی 4 جا نقل کرده فقه، و اتفاقا این 4 جا هم رد کرده. صدوق اهل ری بوده، اهل قم بوده، مرحوم ثقة الاسلام کلینی اهل ری بوده، صدوق هم بعدن به ری آمد، ولی کلینی دیگه فوت کرده بود در بغداد. ببینید ولی در این حال مرحوم ثقة شیخ صدوق از کلینی 4 تا روایت میاره، 4 تا هم ضعیفه، میگه که رد میکنه. ولی اینجا از مرحوم محمد ابن یعقوب نقل کرده. خب ننوشته که آقا مرحوم صدوق در کدوم کتابش، کدوم کتاب الان این رو اینجا ننوشته. این چقدر خوبه که رفقا نگاه کنن به منم بگن به طرقه الالعیمه. آقا کلینی با طرق گوناگون، آقا این طرق جمع طریق، سند جمعش اسناد و اسانید، درست، وجه سه تا اصطلاح به یک معنای میگیم، به وجه حاضر روایه یعنی سندش، میگیم طریق حاضر روایه یعنی سندش، میگیم که سند و حاضر روایه یعنی سند، طریق سندش، سه تا اصطلاح درست به یک معنای. میگه به طرقه الالعیمه، یعنی مرحوم کلینی با چند واسطه، طریق چند سند از ائمه علیهم السلام نقل کردن. ان من بلغه شیء من الخیر، هر چیزی از کار خوب بهش برسه، فعمل بهی کان له من الثواب ما بلغه، و ان لم یکن الامر کما نقل اله، ما صلى الله على محمد و آله الطیبین. یک حدیث باقی مونده از اقبال الاعمال، فردا ببینیم اگر اقبال اینجا کتابخانه داشته باشه، اقبال جلد اول چاپ جدیدش بیارید، مقدمش جایگاه اقبال رو هم توضیح بدیم، خوب میشه. و صلی الله علیه و آله. ما داریم دندونا رو درست میکنیم، میشه میگن تو خانه که